بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم ألوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در بررسی روایاتی بود که استدلال شده بود به این روایات بر این که داد و ستد با اعیان نجس حرام است. چهار روایت رو ذکر کردیم. قبل از بیان روایت پنجم نکته ای رو عرض میکنیم. نسبت به روایت فقه و رضا که ما بالاخره گفتیم دو احتمال است، فحرامون، یه احتمال این حرامون بیعه و شراؤه به قرینه مقابله، یک احتمال این حرام استعماله به قرینه ضار للجسم ضار للنفس. یک قرینه هم آوردیم که اگر حرام یعنی حرام بیعه با اون نکاحی که در صدر جمله آمده خیلی ملائم نیست. بعضی از دوستان، حداقل دو نفر از دوستان، نسبت به این قرینه اشکال کردن، گفتن در فراز اولم نکاح آمده لذا اونجا میگه حرام حلال بیعه، هر جور اونجا توجیه کردید اینجا هم توجیه کنید. ببینید اشکال آقایون وارده، یعنی قرینیت رو نمیشه خیلی از این جمله فهمید. معذالک به نظر ما این اجمال و دو احتمال همچنان باقی است، ولو اون قرینیه هم قرینیت نداشته باشه. یه روزم قبل از بحث ما توضیح دادیم که اون قرینه نکاح رو بذارید کنار، حلالون یعنی حلال بیعه و شراؤه، حرام بیعه و شراؤه به قرینه حلال بیعه و شراؤه، بسیار یک احتمال. احتمال دوم فحرام ضار للجسم ضار للنفس. اگر حرام به معنای حرام بیعه باشه با حکمت ملائم نیست. بیعش بیع اینها حرام است چون ضرر برای جسم داره. خب در بیع که ضرر بر جسم نیست، در بیع که ضرر بر نفس نیست، خب می فروشه. این در استعمال و کاربرده که ضرر بر جسم و ضرر بر نفسه. اگر کسی از این محرمات استفاده کنه به جسمش ضرر داره، ولی صرف فروش که ضرری به جسم او نمیزنه، ضرری به نفس او نمیزنه. فلذا این ضارون للجسم ضارون للنفس همچنان قرینیتش برای احتمال دوم وجود داره، لذا به نظر ما اجمال محکمه. نمیدونیم این حرامون یعنی حرامون بیعه یا نه حرامون استعمالهو. این یه توضیحی که خواستیم نسبت به اون روایت عرض کن. پنجمین روایت روایتی است از کتاب جعفریات به اسناده عن جعفر ابن محمد علیه السلام عن ابیه عن جده علی ابن الحسین عن علی ابن ابی طالب علیه السلام قال بایع الخبیثات و مشتریها فی الاثم سواء. تقریب استدلال این است که امام می فرمایند اشیاء خبیثه خریدار و فروشنده در گناه مساویان. یعلم بیع اشیاء خبیثه حرام است از هر مصادیق خبائث نجاسات است. فعلیه بیع اشیاء نجسه حرمت تکلیفی دارد. حضرت امام در مکاسب محرمشون در دو مورد به دلالت روایت اشکال میکنن. میفرماین این روایت مستقیما در صدد بیان این حکم نیست که بیع اشیاء خبیث گناه داره و حرام است، بلکه میخواد بگه به دلالت مطابقی که بایع اشیاء خبیث و مشتری در گناه مساوی هستند. شاید مقصود این باشه اخذ ثمن و تصرف در او حرام است و اسم داره، گناه داره، لذا مستقیم دلالت نمی کنه که داد و ستد و بیع و شرا حرام است. ممکنه دلالت کنه چون معامله باطل است در ثمن تصرف نکنن، تصرف در مال غیر است. نمیگه معامله گناه داره. عرض ما این است که این بیان حضرت امام به نظر ما قابل قبول نیست. روایت ظهور داره در این که عمل بایع گناه داره. عمل مشتری گناه داره و گناهانشون مساوی است. این که امام می‌فرمایند فل اسم سیان، این درست مدلول مطابقیش اینه، گناه این دو مثل همه، ولی روشن یه مدلول التزامی هم داره. عمل بایع گناه است، عمل مشتری گناه است و گناهانشون مساوی است. لذا اشکال حضرت امام به نظر ما وارد نیست. روایت دلالت میکنه بیع اشیاء خبیثه حرام است. حرمت تکلیفی و گناه دارد. انما الکلام، حالا اینجا یه نکته دیگه ایم هست، در معنای خبیث اختلافه، ولی اون اختلاف فعلا به این استدلال ما ضرر نمیزنه. طبق هر دو سه معنایی که برای خبیث شده، قدر متیقنش اعیان نجسه است. از الان وارد نمیشیم، اون یک جا مفصل وارد خواهیم شد، ولی الان متعرض اون معنا نمیشیم. فعلیه دلالت روایت به نظر ما تمامه. انما الکلام در سند روایت است و به ما این که روایت از کتاب جعفریات است و کتاب جعفریات در موارد کثیری در فقه در روایاتش استدلال می شود، ما هم علی ما به بالی در مباحث فقهی بررسی تفصیلی نسبت به کتاب جعفریات نداشته ایم، لذا وارد میشیم نسبت به این کتاب یه بررسی هایی داشته باشیم تا ببینیم نسبت به اعتبار یا عدم اعتبار کتاب به چه نتیجه میرسیم. بنابراین عرض میکنیم کتاب جعفریات یا اشعفیات کتابی است که حاوی صدها روایت، جعفریات موجود 1781 روایت که قسمت معتنابهی از اونها منقول است از امام صادق علیه السلام. لذا به این کتاب گفته میشه جعفریات و همین اعتبار که قسمت زیادی از روایات منقول از امام صادق است. البته تسمیه کتاب به جعفریات که بین متأخرین هم مشهور است، ظاهراً اولین کسی که به این نام نامگذاری کرده است سید ابن طاووس است. ثم در اجازات علامه به ابن زهره از این کتاب تعبیر شده به جعفریات، و الا قدمای اصحاب در کلمات ابن غزائری و در کلمات شیخ طوسی این کتاب ازش تعبیر شده به اشعفیات. وجهشم این است که راوی این کتاب محمد ابن اشعف است، لذا گفته میشه اشعفیات. در برخی از کتب اهل سنت از این کتاب به علویات تعبیر شده است، چون در قسمت‌هایی در سند آمده لعلی یا عن علی ابن ابی طالب عن النبی علیه السلام، لذا علویات گفته شد. در قدیمی ترین نسخه خطی کتاب که در کتابخانه مجلس شورای اسلامی است، در حاشیه کتاب نوشته شده و قد یعبر عنه به کتاب غریب الحدیث، از این کتاب به غریب الحدیث هم احادیث غریبه تعبیر میکنه. لعل وجهش این باشه به نظر ما که بعدن اشاره میکنیم جمعی از روات اهل سنتم این کتابو نقل کردن، روایت کردن، و بلکه مشهورم بوده، و برخی از اونها مثل ذهبی در میزان الاعتدال میگن این کتاب حاوی احادیث منکر است، لذا ممکنه بعضی از اهل سنت ازش تعبیر کنن به کتاب غریب الحدیث. این کتاب با این که چنانچه بعدن اشاره می کنیم از کتب مشهوره بوده، لکن نه صاحب وسائل و نه علامه مجلسی نسخه ای از این کتاب رو به دست نیاوردن، مرحوم نوری صاحب مستدرک الوسائل در ضمن کتب خطی که از هندوستان به دست ایشون رسیده بود که در حاشیه باید توجه بشه، هندوستان در برهه‌های از زمان یکی از معاهد علمی بزرگ شیعه بوده است، معهد اصولی فقهی کلامی و تراث بزرگی از شیعه در هندوستان بوده است و الان هم هست. علی‌ای حال ضمن نسخ خطی جعفریات به دست مرحوم نوری صاحب مستدرک رسید و انگیزه نوشتن کتاب مستدرک الوسائل هم دستیابی به اون مجموعه از جمله کتاب جعفریات بود. لذا برخی از علما مثل مرحوم نوری تعبیر میکنند کتاب جعفریات یعد من الکتب المعتبره، این کتاب از کتب معتبره است، نقل شده از مرحوم است ابوالحسن اصفهانی که ایشان قائل به اعتبار این کتاب بودند. از مرحوم آقای بروجردی که دستور دادن این کتاب مستقلن چاپ بشه و از کلمات حضرت امام استفاده میشه که میل دارند به قول به اعتبار این کتاب. لذا امام در کتاب الطهارشون می‌فرمایند مع احتمال اعتبار الجعفریات فی نفسها، اصلا احتمال داره بگیم جعفریات خودش کتاب معتبری است. در مقابل جمع کثیری از فقها قائلند به عدم اعتبار روایات کتاب جعفریات. شاید یکی از عبارتهای جامع در نقد کتاب جعفریات عبارت صاحب جواهر است در جلد 21 کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر صفحه 398 که به برخی از مطالب ایشون اشاره میکنه. ایشون میفرماین کتاب جعفریات علی ما حکی من بعض الافاضل نه اصل مشهوریست و نه اصل معتبری است، ولم يحكم احد من اصحابنا بصحتی، نسبت کتاب به مصنف که ابن الاشعث باشه متواتر نیست، بلکه طریق صحیح مطمئنی وجود نداره برای انتساب کتاب به مؤلفش. لذا صاحب وسائل و علامه مجلسی با این که حریص بودن به نقل روایات و بعید کتاب در دستشون نباشه، از این کتاب روایتی نقل نمی کنن. حالا نقدهای ایشون زیاده، تا آخر مراجعه کنید عبارات صاحب جواهر. ما باید در دو محور نسبت به این کتاب بحث کنیم. محور اول مباحث سندی است از دو جهت. جهت اول، آیا طریق صحیحی به کتاب جعفریات وجود داره یا وجود نداره؟ این یک نکته. نکته دوم در بحث سندی، از ابن اشعث تا امام هفتم علیه السلام، این وسائطی که دو واسطه‌ای که ابن اشعث به توسط اون دو واسطه از امام هفتم و امام ششم حدیث نقل میکنه، آیا اون دو واسطه معتبرن یا معتبر نیستن؟ این یک محور بحث حاوی دو مطلب، دو نکته. محور دوم، پس از فراغ از مباحث سندی، آیا در مباحث پیرامون دلالت و غیر او شبهاتی در رابطه با کتاب اشعثیات وجود داره یا وجود نداره؟ این دو محور بحث رو مطرح کنیم تا بعد ببینیم به چه نتیجه‌ای خواهیم رسید. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
Thank you.